اگه در واقع مورد توجه جدی قرار بگیرن از طرف مسئولین دانشگاه یا در واقع این خود باوری برسن، میتونن در واقع این فرامین رو محقق کنن و انشالله اون قله های عظیم علمی که ما در پیش داریم انشالله در اون بردن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، از شما بسیار سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، بزرگوار، خیلی خوشحال شدم در خدمت شما هستم، آرزوی موفقیت.
سلامت باشید و خدا نگهدار شما. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع دانشجو و دانشگاه و جایگاه آن در بیانیه گام دوم با حضور آقای مازیار عطاری، آینده پژوه، و همینطور دکتر محمد حسین دهقانی، استاد دانشگاه. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. آقای عطاری، صحبت‌های در واقع خب مهمان برنامه رو شنیدیم که به صورت تلفنی آمدن و همینطور آقای دکتر دهخانی هم که خودشون الان خب مستقیماً با دانشجویان در ارتباط هستن و تدریس می‌کنن در دانشگاه. موضوع در واقع سطحی نگر بودن دانشجویان، البته خب با احترام به همه دانشجویانی که الان در عرصه علم و دانش در واقع تلاش می‌کنن، ولی خب مواردی که الان مطرح هست، خب صحبت‌هایی که توسط خود دانشجویان مطرح میشه که خب اکثرا میگن که خب ما با توجه به نرخ اشتغال زایی که الان در جامعه وجود داره، فعلا ما امید چندانی به در واقع اشتغال در آینده در راستای رشته تحصیلی خودمون نداریم و یواش یواش داریم به موارد دیگه ای فکر میکنیم خارج از حیطه تخصصی و تحصیلی خودمون. فکر میکنید با این روند ما چقدر میتونیم امیدوار باشیم به اجرای عناوین اصلی بیانیه گام دوم در جامعه؟
خدا خیرتون بده. این دوتا صحبتی که بزرگواران انجام دادن یه مقدار کار منو برای جمع‌بندی راحت کرد. اگه خاطرتون باشه، در واقع من تصویری رو که زمان شاه در مورد دانشجو و دانشگاه بود رو از با اشاره به خاطرات علم یه بار مرور کردم. البته یه تحقیق تاریخی خیلی جدی هم میشه انجام داد. خود حضرت آقا هم در واقع در بیانیه گام دوم خیلی اشاره کردن به اینکه به تاریخ نگاه بکنیم و ازش درس بگیریم، منطقی نه یعنی کاملا واقع بینانه این کار رو انجام بدیم. خب اون چه ویژگی هایی داشت؟ ویژگیش همین بود که در واقع منتگذاری بر دانشجو، تحقیر دانشمندان و پزشکان و استادان، عدم شناخت و ارتباط با اونها و ترسیم توهماتی برای اینکه در واقع پیشرفت ما چه میتواند باشد. یعنی نهایت پیشرفت در واقع دانشجو و دانشگاه رو در واقع در این میبینی که مثلا طرف برود و مثلا توی پرینستون و MIT و اینها باشه. اما بیانیه گام دوم چی میگه؟ گام دوم اینا رو نمیگه. یعنی بیانیه گام دوم یه سند آینده پژوهانه، آینده نگران است. یه سند عملیاتی نیست، بیانیه عملیاتی نیست. قرار نیستش بند بندش رو بریم عملیات بکنیم. داره تصویرسازی میکنه. تو این تصویرسازی خیلی جالبه که در واقع میگه که من برای این دارم خطاب میکنم به دانشجو، به جوانان و دانشجو و دانشگاهیان و اینها، به خاطر اینکه اینها یه ویژگی خیلی مهمی دارن و اون اینکه میتونن به صورت جهادی و انقلابی عمل بکنن. چرا؟ به خاطر بعد باز دوباره منطقه ها رو قضیه رو میکشه این کنار میذاره، یعنی میگه چون اینا فطری دارن نگاه میکنن، اینها دارن در واقع عقلایی دارن نگاه میکنن، توان و انرژی هم دارن، به همین دلیل اینها میتونن جهادی و انقلابی عمل بکنن. خب بعد میگه مهمترین جهاد این جوانان چیه؟ این عبارت رو شما نگاه کنید. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد ببینیم کجاست؟ اونجایی که میگه که شما باید کاشت نهال امید رو در جامعه انجام بدید. در واقع تقریبا نصف بیانیه گام دوم از جنس اینه که سعی میکنه منطقه، مثلا بیاد بگه که نگاه کنید خواسته های انقلاب که خواسته های فطریست، خواسته های عقلانیست، اینا پس طبعا باید همیشه زنده بمونه، نظریه انقلابی که نمیتونه بمیره. بعدم به لحاظ پیشرفت و اینا برخلاف این تصویر متعارض زندهی که همین الان وجود داره، ما گام های خوبی رو توی 40 سال اول برداشتیم، بازم واقع بینانه این کار رو انجام بدیم. خب همه اینا که شما جمع بکنید، یعنی در واقع این تصویرسازی انجام داده که بتونه این جمع‌بندی رو بکنه، میگه نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شما جوانان در واقع ترسیم یک نگاه امیدوار و یک آینده امیدوار و امیدبخش در جامعه است. من کاملا با این که مثلا ما مشکلات سیاست گذاری داریم، دانشگاه هامون ممکنه مشکل داشته باشه به دلیل در واقع مسائل فرهنگی غرب که در کل جامعه بشری احاطه داره، به خاطر مثلا فضای مجازی و اینها ما با مشکلاتی روبرو هستیم، من اینها رو رد نمی کنم. اما اتفاقا بیانیه گام دوم داره برخلاف این تصویر حاکمی که و متعارضی که وجود داره، خیلی هم قویه، قبول دارم خیلی قویه، یعنی این همین چیزی که زمان شاه هم بوده، همین الان هم ما باهاش روبرویی، ما خیلی فاصله ای نگرفتیم، به خاطر اینکه شما حسابشو بکنید هنوز آمریکا هم هست، اروپا هم هست، اینا با قدرت خیلی عظیم فرهنگی و در واقع تبلیغاتی رسانه‌ای و واقعیت‌های کف میدانشون میگن ببینید ما اینقدر پیشرفت کردیم دیگه دارن، پس ما رو هی تحت جوان ایرانی رو تحت این فشار قرار میدن که تو کی هستی، تو چی هستی، این انقلابت چیه، این مثلا آرمانای اسلامت اینا چیه، ببین اینجا ما بهش راه انداختیم، بهش رو زمین راه انداختیم. این به طور جدی الان به عنوان یه تصویر متعارض پیش روی این جوان ایرانی هست. بیانیه گام دوم بیانیه عملیاتی نیست، بیانیه آینده نگران است. داره میگه که، یعنی اینجور خلاصه بکنم، به عنوان تصویر دوم داره میگه که دانشجو و دانشگاه، من اینجور تفسیر میکنم، مهمترین وظیفش اینه که در واقع واقع بینانه و عقلایی اما امید بخش در واقع با آینده ایران روبرو بشه، آینده جمهوری اسلامی ایران روبرو بشه. خیلی جالبه که شما در مثلا بیانات بعدی ایشون این رو میبینید، خیلی حرف عجیبیه. ایشون میگه که شما باید جوری، به خطاب به مثلا بچهای نخبگانی که پیششون رفته بودن اینا، میگه که شما باید جوری باشید که مثلا الان اون در واقع مسائل بسیار بسیار لب دانش و فراتر از در واقع مرزهای دانش رو در واقع شما بررسی بکنید. یعنی مثلا من حالا به زبان فیزیک خودمون بگیم، اگه مثلا ما الان داریم در مورد نظریه های کیهانشناسی حرف میزنیم، جوان ایرانی باید در واقع نظریه های مطرح کیهانشناسی رو توی فیزیک در واقع داشته باشه، توی جامعه شناسی که داریم صحبت میکنیم مدل های ما باید مورد استفاده در کل جهان قرار بگیره. خب این تصویر امید بخشه. من خواهش میکنم حالا چه در این برنامه چه در برنامه های بعد، این تصویری رو که در واقع بیانیه گام دوم داره میگه برای دانشجو و دانشگاه، این رو تبیین بکنیم، نشون بدیم آیا منطقی هست یا نه. من دفاع میکنم از اینکه این منطقیه، یعنی بله، و بعد در واقع همین رو اشاره بدیم. من فکر میکنم اینجور هست قضیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهقانی. صحبت های آقای عطاری رو شنیدیم در خصوص در واقع اون تصویری که در بیانیه گام دوم وجود داره در خصوص آینده دانشجو و دانشگاه. شما با توجه به شرایط حال حاضر دانشجویان و دانشگاه های ما، فکر میکنید که چقدر این بستری که الان وجود داره فراهم هست برای در واقع به وجود آمدن و به عمل در آمدن اون پتانسیلی که در واقع وجود داره در حال حاضر در خصوص دانشگاه؟
قبل از اینکه دکتر صحبت بکنم، من یه اشاره بکنم که اختلاف نظری شاید داشته باشم با دکتر، اینکه شرایط الان، یعنی این بیانیه یک بیانیه در واقع صرفا ایدئال ها گفتن نیست، یعنی در واقع داره توصیف میکنه که همین الان این شرایط مهیاست برای اینکه این اتفاق بیفته. ما داریم در مورد آدمای واقعی حرف میزنیم. من موافقم که ما سطحی نگری و اینها داریم، ولی جمع که بزنیم در واقع جمع‌بندیه و اون توصیفی که آیه خامنه ای دارن انجام میدن از دانشجو و دانشگاه کاملا متفاوته با این نگاه خسته در واقع نگران کننده تو سری خورده. ببخشید.
خب دقیقا همینطوره، یعنی قرار نبود که من البته 10 مورد شمردم ها، قرار نبود که فقط نقطه ضعف رو اشاره بکنیم و من فقط خواستم یک سطح عمومی رو، چون عادت دارم معمولا اول بحث را درد رو شناسایی میکنیم و بعد درمان رو هم میگوییم. قطعا تو بیانیه و قطعا آنچه که مقام معظم رهبری دیدن در آینده این دانشجو و این جوان اون درسته، یعنی آنچه که شما اشاره میکنید دقیقا فضای حاکمی که میگید این درسته. اینجور نیستش که ما بگیم فضای کاملا ناامیدانه، کاملا مایوس کننده، نه اینجور نبوده که حالا من، چون من ادامه داره صحبتام و در ادامه میخوام اتفاقا بگم که فضایی که تو حوزه تشکلی و فضای دانشجویی امروز ما وجود داره حتی از اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب خیلی بهتره. برای همینی که بار تمدن سازی جامعه پردازی رو رهبری میزن رو دوش جوانان، وگرنه خب کاری نداشت که میگفتن اساتید دانشگاه این قسمتش برای شما، مسئولین این قسمتش برای شما، در صورتی که در جای جای همین بیانیه مخصوصا تو حوزه دانشجوییش و دانشگاهش این میذارن بار رو دوش جوانان. پس اگر این جوان توان اینو نداشته باشه که این بار رو بکشه چطور ایشون اینجوری میزنن؟ قطعا هم شناخت ایشون از فضای دانشگاه فضای شناخت کامل و درستی. ولی آنچه که ناظر بر حرف بنده هست و حرف شما این که ما باید فضایی رو برای دانشجو امروزمون فراهم کنیم و ترسیم کنیم که آنچه که میبیند.
خب آقای دکتر، سوالی که الان مطرح است، شما فکر میکنید نقش نهادهای مسئول و سازمانهای زیربط چی هست که خب اگر بخوایم ما اون شرایط رو مهیا بکنیم برای دانشجویان، خب یکی از مهمترین موارد این هستش که بتونیم یک در واقع تصویر یک آینده شغلی مطمئنی رو در واقع در وهله اول در واقع اختیار یک دانشجو قرار بدیم و موارد دیگه خیال اینها راحت باشه و بتونن بدون دغدغه به مسائل علمی و رشته خودشون بپردازن. فکر میکنید نقش نهادهای مسئول در این رابطه با توجه به اوقات پایان برنامه چی هست آقای دکتر؟
خب این خلطش نکنید این پس رو، درس خوندن برای کار کردن این همون نقطه تناقضیه که الان دانشجو امروز بهش برخورده و داره ترویج میشه.
به هر حال باید یه آینده شغلی هم تصویر کرد. دقیقا. فکر میکنم در راستای تخصصشون آقای دکتر.
درسته. قطعا نهادهای مسئول که باید کار خودشونو بکنه. این ما بارها گفتیم اینکه دانشجو یه آینده برای خودش بعد از تحصیل متصور باشه که بتونه آنچه که به دست میاره
بله
استفاده ازش بکنه، ولی آنچه که دانشجو به دست میاره و کسب میکنه آیا به دردش خواهد خورد؟ ما اولش گفتیم بعضی از دروس شاید به درد دانشجو نخوره، بعضی از خود ظرفیت بعضی از دانشجو اینجور نیست، ولی در کل دولت های ما نتوانستن آنجور که باید از ظرفیت دانشگاه و دانشجو استفاده بکنن تو حوزه های پژوهشی، تو حوزه های صنعت، در حوزه علم آموزی، در حوزه آینده پژوهی، در همه این حوزه ها میبینیم اونقدر که باید به دانشگاه وابسته میشده، از دانشگاه کمک گرفته میشده، از دانشجو استاد کمک گرفته میشده در حل مسائل کشور، و امروز هم میبینیم یک فضای کاملا بسته‌ای در سطح تصمیم سازی وجود داره در کشور که اجازه نمیده نخبگان در مسائل کلان کشور اظهار نظر بکنن. گاهن هم گفته میشه که ما با نخبگان و اساتید مشورت کردیم، ولی میبینیم که نتیجه اون نتیجه ای نیستش که میگیریم.
خیلی متشکرم. آقای محمد صادق آتشکار، فعال دانشجویی، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام داریم.
سلام علیکم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در این برنامه با موضوع دانشجو و دانشگاه و در واقع تصویر اون در بیانیه گام دوم در خدمت شنوندگان محترم هستیم. شما به عنوان یک فعال دانشجویی وضعیت حال حاضر دانشجویان و دانشگاه های ما رو به چه شکل میبینید و فکر میکنید که چقدر در واقع فضای کنونی مهیا هست برای در واقع اجرای هرچی بهتر عناوین بیانیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که من یه چند تا نکته خدمتون عرض میکنم که توی این بیانیه بهش تاکید شده. یکی از اصلی ترین و مهمترین بحثایی که روش پافشاری میشه بحث اینه که بار اصلی گام دوم بر عهده جوانها هست. خب همونطور که ما مطلع هستیم قشر اصلی و بدنه اصلی دانشجویان رو جوانان ما تشکیل میدن. این مسئله رو ما باید حواسمون باشه. توی این بیانات اخیر مقام معظم رهبری هم ایشون تاکید فراوان داشتن که توی بحث مسئولیت ها جوانان بیان این بار رو به عهده بگیرن و توی عرصه های مختلف، چه بحث های اقتصادی، چه بحث های سیاسی، چه بحث های فرهنگی، این جوانان باشن که این خلق ها رو پر بکنن. این نکته اول. نکته بعدی که در همون ابتدای گام هست که ما این رو خلعش رو متاسفانه توی دانشگاه ها شاهد هستیم، بحث خودسازی هست. این اصل و این مسئله مهم در واقع یک عامل شتاب دهنده است برای کارها، چه تو عرصه فرهنگی، چه تو عرصه اقتصادی و چه تو عرصه سیاسی. یعنی فقدان بحث خودسازی و ارتباط ما با به اصطلاح عالم معنا باعث میشه که در برهه‌های حساس ما دچار مشکل و لغزش بشیم. این مسئله وقتی که به اصطلاح تکامل رسید وارد مرحله‌های بعد، یعنی بحث جامعه پردازی و تمدن سازی میتونیم بشیم. این رو دوستان دانشجو، منی که به عنوان حالا یک کسی که چند سالی در کنار این دانشجو هم درس خوندم و هم باشون کار کردم، خلأ این مسئله رو میبینم که شاید بگیم که غیر از بحث این که یک مجموعه های به صورت رسمی باید پیگیری بکنن، خود دانشجوان باید برای این بحث خودسازی برنامه داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. از شما بسیار سپاسگزاریم آقای آتشکار. شنوندگان محترم، با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع دانشجو و دانشگاه و جایگاه آن در بیانیه گام دوم، که با حضور مهمانان ارجمند برنامه آقای مازیار عطاری آینده پژوه و آقای دکتر محمد حسین دهقانی استاد دانشگاه و همینطور مهمانان تلفنی برنامه آقای مرتضی نورسته مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان و آقای محمد صادق آتشکار فعال دانشجویی در خدمت شما عزیزان بودیم و تقدیم حضور شما شد. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
برنامه گام دوم تقدیمتون شد. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در کنار شما خوبان شنونده هستیم با برنامه های از رادیو گفتگو. خوب شنونده، زندگی در دنیای امروز با توجه به پیشرفت‌های عمیق در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر شده، اما این پیشرفت‌ها مشکلاتی هم با خود به همراه آورده، از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی برای امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجو. برای پیشگیری از این امر یکی از بهترین راه‌ها استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP که به نام رمز پویا هم شناخته میشه. قابل توجه شما عزیزان شنونده که بنابر تصمیم مراجع ذی‌صلاح از ابتدای دیماه استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمام تراکنش‌های اینترنتی الزامیه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من یوسفی هستم، کارشناس بانکی. در سوالی که هست در بحث رمزهای یک بار مصرف یا رمزهای OTP، آنچه که مد نظر هست که خدمتتون عرض بکنم اینه که بر اساس الزامات بانک مرکزی از اول دیماه به صورت گسترده شروع میشه و تا پایان 15 دیماه این موضوع اجباری خواهد شد. تمام بانک ها موظف به اجرای اون هستن. هدف از این طرح هم به حال مبارزه با بحث فیشینگ و موضوعی که امروز پلیس فتا و دادگستری ها به شدت درگیر اون هستن، کلاهبرداری هایی که انجام شده از طریق رمز دومی که به صورت ثابت وجود داره. بانک ها مکلف شدن تا 15 دیما به این سیستم مجهز بشن و هر بانکی به اصطلاح موظف خواهد بود که برای رمز یک بار مصرف کارت‌های بانکی رمز دوم رو که نرم افزار برای مشتریش طراحی بکنه که مانع و جلوگیری بکنه از عملیات فیشینگ و هکرهایی که از کارت‌های بانکی مردم سرقت انجام میدن یا سوء استفاده میکنن. خدمت را از بکنم، خاصیت هایی که رمزهای یک بار مصرف داره اینه که 60 ثانیه به اصطلاح دوام داره و در مدت بعد از 60 ثانیه اون حالت خود را دست میده، باید یه رمز دیگه تولید بشه، اما مستلزم نصب یه اپلیکیشن و یه برنامه هست برای گوشی های هوشمند. باید روی دستگاه های ATM و خودپرداز بانک ها شماره موبایل تعریف بشه و اون برنامه نرم افزاری هم روی گوشه تلفن همراه هوشمند نصب بشه و مردم بتونن از این رمزهای یه بار مصرف استفاده بکنن. یه مقدار شاید نیاز به آموزش هم داشته باشه، خب یه پروسه زمانبری هست تا مردم عادت بکنن، اما ایمنی رو بالا میبره و سوء استفاده فیشینگ رو در حد 80-90% کاهش میده. موضوعی که وجود داره اینه که برای کسایی که گوشی هوشمند ندارن یا یه شخص بازنشسته است یا از لحاظ سطح معلومات با اپلیکیشن های الکترونیکی نمیتونن کار بکنن، چیکار باید انجام بشه؟ بیشتر دنبال اینن اینو از طریق سیستم پیامک، یعنی به صورت پیامکی براشون ارسال بشه و وارد بکنن. یا حالت دومی هم داره که این توکن ها یا این رمز های یک بار مصرف رو از طریق سخت افزار های به اسم توکن در اختیار این استفاده کننده ها قرار بده. البته ایراد هایی هم میتونه بهش وارد باشه تا این موضوع را بیفته، ولی در مجموع استفاده از رمز های یک بار مصرف حداقل میزان سوء استفاده رو به شدت پایین میاره و به اصطلاح درگیری هایی که امروز پلیس و دادگستری ها و سوء استفاده شونده ها متاسفانه به اصطلاح باعث درگیری و مشغله شده به شدت کاهش پیدا میکنه.
صحبت های کارشناس مسائل مالی و بانکی جناب آقای ایرج یوسفی رو شنیدید در مورد استفاده از رمزهای یک بار مصرف. امیدواریم که با رعایت مسائل ایمنی در فضای مجازی به هنگام پرداخت اینترنتی آرامش و آسایش رو برای خودمون برمقام بیاریم.
رادیو گفتگو. ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساده بودن ساده نیست، مثل ماه و آسمون تو روزای بارونی دیدن رنگین کمون. سادگی یعنی صفا، یه دل پر از خدا، مثل تن پوش درخت، مثل یک رود رها. عاشقی سادگیه اگه سادگی باشه، نه که خودخواهی بیاد جای عاشقی باشه، جای عاشقی باشه. با دلم نوشتمت، با دلت برامم بمون، تو قفس نخواستمت، یه نفس برام بخون. توی دفتر دلم برای یادگاری مشق سادگی کنو بنویس دوستم داری. ساده اومدم پیشت، دلم و ساده دادم، با همین سادگی ها موندم و نیفتادم، موندم و نیفتادم. ساده بودن ساده نیست، مثل ما و آسمون تو روزای بارونی دیدن رنگین کمون. سادگی یعنی صفا، یه دل پر از خود، مثل تن پوش درخت، مثل یک رود رها. عاشقی سادگیه اگه سادگی باشه، نه که خودخواهی بیاد جای عاشقی باشه، جای عاشقی باشه.